بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستانم، عزیزانم، خانم ها و آقایان در هر کجا که هستید. انشالله حال دلتون خوب باشه. بهترین ها رو بر همه شما از قادر متعال مسئلت میکنم. به همه عزیزانی که تکرار برنامه از شبکه افق میبینند، صدای ما رو از رادیو معارف با دل و جانم سلام میکنم و همینطور محضر حاجای پناهیان عزیز. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان خوب، خدمت شما مجددن.
سلامت باشید.
شما یه جمله قشنگی دارید، میفرمایید حال دلتون خوب باشه. حال جسمم خیلی مهمه.
بله خیلی. ولی مهمتر از حال جسم حال دله. یعنی خیلی ها هستن جسمشون با اینکه مشکل داره ولی حال دلشون خوب الحمدلله که میتونن فائق بشن بر مشکل.
بله ولی جسم خیلی روی روح اثر میگذاره.
حالا خیلی وقتا میگم انشالله که تنتون سالم باشه و قلبتون هم سلیم.
بله شنیدم اینجا. بله. در این حال آرزوی خوشحالی میکنیم برای مردم خوبمون. انشالله که در این ایام دعاگو باشیم برای مردم مظلوم غزه.
انشالله.
و خدا نصرتش رو فراوان برای این مبارزان خط مقدم نازل کن.
انشاءالله برای مردم عزیز و بیدفاع و مظلوم غزه دعا میکنیم و با توجه به نکته‌ای که آقای پناهیان گفتن برای شفای همه مرزا که کم نیستن و هر روز التماس دعای ویژه داریم ازشون و امیدوارم خدا بنده با صافیت بر تنهاشون بپوشونه. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
ما این هفته ها داریم راجع به مفهوم ایمان صحبت میکنیم که یکی از مفاهیم بنیادی و کلیدی در آموزه های دینی ماست و نکته هایی رو هم شنیدیم. امروز وارد این بحث بشیم که اساساً ایمان به چی؟ ایمان به خدا، ایمان به رسول، ایمان به کتاب یا نه؟ این متعلق ایمان چی میتونه باشه؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که موارد متعددی در قرآن ذکر شده از ایمان که مشهور هست، ایمان به خدا، ایمان به رسول خدا، ایمان به معاد، موارد دیگری هم هست که زیاد مشهور نیست و ما متاسفانه در آموزش‌های دینی خودمون زیاد به اونها توجه نمی‌کنیم. توی پرانتز من یه نکته ای رو عرض بکنم. گاهی از اوقات ما توی این بحث و بحث‌های دیگه متعرض میشیم به آموزش و پرورش، مسجد، مبلغان و معلمان که بهتره این کار رو بکنیم، باید این کار رو بکنیم، بریم به سمت این نتیجه. بعضی ها فکر میکنن من واقعا دارم از حوزه و روحانیت یا مبلغین یا از معلمین و آموزش و پرورش انتقاد میکنم، میانه من میانه خوبی نیست. یا گاهی از اوقات شده من واقعا فریاد میزنم بعضی وقتا که شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مسئله بیاد برسید، مثلا چیکار کنید، نه ما وظایفمون رو انجام ندادیم اگر مثلا این شاخص ها محقق نشه.
همین اخیراً سخنرانی شما در دفاع از مردم غزه،
خب
در میدان فلسطین،
من این رو برای خیلی از دوستان میخوام توضیح بدم. بنده اولا وزارت آموزش پرورش رو بهترین وزارت خونه میدونم از نظر تجمیع نیروی انسانی دلسوز، معلم ها و مدیران مدارسی که شایسته ترین افراد برای حضور در سیاست رو معلم ها و مدیران میدونم. چون یک معلم وقتی با دانش آموز ها برخورد میکنه یک رفتار آموزش دهنده داره، فرصت میده، تقافل میکنه، تنوع افراد رو میبینه، مهارت‌های فوق‌العاده انسانی یک معلم و یک مدیر کسب می‌کنه، مدیر مدرسه.
بله.
این پس فردا بیاد رئیس یک شرکت، یک جایگاه دولتی بشه، بهتر از مدیران رایج عمل می‌کنه. چون بخش نیروی انسانی رو تمرین داشته تو مدرسه. به همین دلیل من نه تنها وزارتخانه آموزش پرورش رو مملو و از نیروهای سالم و مفید برای کشور میدونم در موضوع مسئولیت خودشون میدونم آموزش پرورش، بلکه مفید برای پست‌های سیاسی کشور هم اینجور افراد فرهنگی رو میدونم. و ارادت من نسبت به وزارت آموزش پرورش اینجوری اعلام کنم، ما طی این 30 سال اخیر که حداقل من در دانشگاه ها حضور دارم همیشه شاهد بودیم آمار نمازخونهای دانشگاه ها ورودی های جدید بیشتر از سال قبل بوده. خب یعنی زحمت آموزش پرورش دیگه.
بله.
بالاخره کار زحمت کردن. مساجد ما همین دین و ایمان و اعتقادی که مردم دارن اینا برآمده از همین کاریست که قشر واقعا از نظر مالی ضعیف جامعه، این طلبه های مبلغین امام جماعت ها واقعا باید گفت توی جزو اقشار مرفه جامعه اینها نیستن. شما حقوقها و مزایا و این حرفا رو نگاه کنید، واقعا جهادی فکر میکنه و جهادی اقدام میکنه هر کی میاد طلبه میشه. مگه میشه زحمات این بچه ها رو ندیده گرفت؟ شهید حجتی که یه دفعه گل میکنه با اون همه زیبایی معنوی، خب این بچه یک مسجده. ما نمیتونیم بگیم مسجد یا مدرسه در مسیر صحیح خودشون نیستن. حالا من باز تأکید میکنم وزیر محترم آموزش و پرورش این دوره که انتخاب شدن واقعا از بسیاری از جهات قوی تر از همه وزرای قبلی هستن. این امید بخشی رو بدم، من به این سادگی کسی رو تایید نمیتونم بکنم علی القاعده. یا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، انسان فاضل، اهل فلسفه و اهل فرهنگ، کمتر داریم هم فلسفه ورود داشته باشه هم فرهنگ، آقای خسرو بنا، واقعا اینها امیدهای ما هستن که در آینده تحولی رخ بده. اما تحول ما نیاز داریم، تحول با اصلاحات فرق میکنه. حتی سند تحول برای آموزش پرورش نوشته شده. چرا ما وقتی انتقاد میکنیم از آموزش پرورش نه به این معنا که انتقاد بکنیم میخوایم تخطئه کنیم یا تخریب کنیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظاراتمون رو مطرح میکنیم که اقداماتشون برای تحول تسهیل بشه. من خبر دارم فعالترین دوران شورای عالی انقلاب فرهنگی همین دورانی است که آقای خسرو پناه دبیری رو به عهده گرفتن و خب رئیس جمهور
یعنی دغدغه دارن برای تحول احسن.
ولی تحول بدون مطالبه عمومی شکل نمیگیره. ما به این دلیل هی مطالبات لازم رو با زبان رسا مطرح میکنیم.
اساساً مطالبه موتور محرک یک جریانه دیگه، خواسته در عرصه فرهنگ.
یکی از وزرای محترم قبلی آموزش پرورش، حالا اسمم ببرم اشکال نداره، آقای بدهایی بنده رو صدا زدن بعد از یک سلسله صحبت‌هایی که من علیه امتحان گرفتن در آموزش پرورش فریاد میزدم و الی آخر که آخه کسی نیست این رو به داد برسه، استعداد بچه‌های ما رو داره میسوزونه، باید شیوه امتحان تحول پیدا کنه و الی آخر. گفتم حتما از من ناراحت شدن منو صدا زدن دیگه. بالاخره جلسه رفتیم خدمتشون، گفت آقا ما میخوایم این کارو بکنیم، بعضی از پدر مادرها نمیگذارن، شما اینو بیشتر برای مردم توضیح بدید تا ما راحت‌تر بتونیم امتحان رو بریم به سمت حذفش. ببینید
بله،
یک برخورد معقول و منطقی. من شورای عالی آموزش پرورش رو نمیشناسم، ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی دبیرخانه محترمش رو و میدونم دغدغه داره، ولی خب بگذارید این تبدیل بشه به یک مطالبه عمومی از شورای عالی انقلاب فرهنگی که بیشتر در مسائل آموزش پرورش ورود کنن. وقتی ما میگیم، اون کسانی که دارن این حرکت رو انجام میدن حرکتشون تسهیل میشه. خود وزیر محترم آموزش پرورش یقینا دغدغه‌های زیادی دارن، اخیرا من با ایشون جلسه داشتم. خب تسهیل میشه تحولی که باید ایجاد بکنن. تحول، تحول یعنی چی؟ خیلی چیزا باید تغییر کنه در جریان تحول، ولی میگفتن یک اصلاحاتی صورت بگیرن.
تحول یه جور دگرگونیه
احسن در... بله، ما سند تحول داریم. خب پس چی باید تحول پیدا کنه؟ یه چیزی باید تحول پیدا کنه دیگه. وقتی فریاد بزنیم بر سر آنچه که هست که نباید باشد میشه تحول. این رو نباید ما تخطئه کردن و تخریب کردن تلقی کنیم. من دیگه خواستم به صراحت بگم
بله.
چون معمولا این گفتگوهای دینی ما بنده که اینجوری هم معمولا با آموزش پرورش میکشه، به این دلیل که اگر حرف نوعی اینجا زده میشه مال کاستی تعلیم ما در مساجد و در مدارس. اگه اونجاها نرخ شاه عباسی گفتگوها این مباحث باشه که دیگه حرف نوعی بله. باقی نمیمونه. درسته، من میرم دانشگاه، دانشجو رسما به من میگه، میگه من چرا اینو بعد امروز بفهمم؟ یک جلسه دانشجویی بود، بنده مهمترین قسم قرآن رو در اونجا آیش رو خوندم که موضوعش پذیرش مطلق ولایت مطلقه رسول خداست. مهمترین قسم قرآن موضوعش ولایت مطلقه است در امر اجتماعی. یه دانشجوی بلند شد به حسابی ما رو شست و پنج کرد و قبیله ما رو کل در واقع تعلیمات دینی اینا. من مونده بودم که خدایا اینشون خیلی زده ولایت، اصلا بحث ولایت فقیه و اینا هم نبود، اصلا ولایت ائمه معصومین هم صحبت نبود حتی، که حالا سنی شیعه اصلا بحث اینجوری ما نداریم معمولا. بالاخره من گفتم حالا مشکلتون چیه، من چرا ناراحتید از دست ما؟ گفت من 22 سالم هست الان باید این آیه رو بشنوم؟
نشنیدم تا حالا.
خب این حرف اساسیه،
کمکاری حوزه و مسجد و مدارس و دانشگاه ها و...
بله، حتی ممکنه پرکاری باشه اما دقیق کار نکنیم.
بله
خیلی مهمه. یه معلم میاد خسته و کوفته میگه خب اگه من میدونستم اینو باید بگم که راحت ترم بحث پیش میرفت، چرا باید الان خیلی از معلمان دینی ما میرن سر کلاس خودشون میکشن برای موضوعات نامتناسب با روانشناسی رشد. وقتی بره از قدرت صحبت بکنه که ما به عنوان شاخص ایمان صحبت کردیم، خیلی راحت تر با بچه ها گپ میزنه، خسته هم نمیشه، چون اصلا موضوعیست که بچه میپسنده. دقت میکنید؟
بله، بله.
پس این تحول رو در تبلیغ دین، در تعلیم دین، در بخش های فرهنگیمون نیاز داریم. حالا ما الان دوباره سراغ یکی از این موضوعات تحولی داریم میریم که باید نگاهمون رو تغییر بدیم. من به همه دانش آموزان عزیز عرض میکنم و دانشجویان گرامی و حتی دوستان طلبه که این همه وقت نگذارید سر اثبات وجود خدا، توحید، نبوت، امامت، معاد. اینا مشکل اصلی نیست، ایمان به اینها مهمه، ولی ایمان به چی هست که آدم موجب میشه کم بیاره؟
کم بیاره؟
کم بیاره. سخت ایمان پیدا کردن. ایمان به چه چیزی در قرآن کریم سخت ترین ایمانه؟ ایمان به خدا داریم، آسون تر از ایمان به همه موارد دیگه است. ایمان به معاد داریم، اونم آسون نسبتاً. ایمان به رسول خدا سخته، در بر اساس آمار قرآن دارم بحث میکنم. بعضیا چالش میارن سر ایمان به رسول خدا. تعداد چالش های ایمان به رسول خدا بیشتر از تعداد چالش های ایمان به معاد هست در قرآن. درسته؟ ایمان به خدا که اصلا خدا مکرر میفرماید اگر از اینا بپرسید خالقتون کیه، میگن خدا، کافران و مشرکان.
یعنی انکارش خیلی کار سختیه.
خیلی سختیه، خیلی کار سختیه. مشرکین مکه همه نبوت رو قبول داشتن، بعد ما میریم برای بچه‌هامون نبوت رو ثابت میکنیم. بابا دیگه 1400 سال پیش مشرکین مکه هم نبوت رو قبول داشتن. مشکلشون مصداق نبی بود که تو آن هستی یا نه. نبوت، اصل نبوت مشکلشون نبود، تو اون هستی یا نه، که ما اینجا مورد بحث قرار دادیم.
بله،
در یک جلسه ای. خب ببینید، ایمان به این موارد زیاد سخت نیست. همین الان خیلی ها هستن ایمان به امامت و اعتقادات شیعی دارن، ولی اون دینداری لازم نیست. تو لحظه های حساس جا خالی میکنن. یه دفعه یه صورتهایی از شیعه‌گری در میاد که در روایت داره فتنه های آخر زمان برای غربال این افراده. آها، اینا که اعتقاداتشون درست بود که. این بخش از ایمان سهله، اصول دین پنجتاست. این بخش از اصول دین سخت نیست، انکارش سخته. درسته؟
بله.
ما نباید وزن تبلیغی و تعلیمی خودمون رو روی این موارد بگذاریم. اون چیزی که ایمان بهش سخته، حتی پیامبران کم میارن. ببینید عبارت سنگینه، من آیه قرآن آوردم اینجا بخونم. کم میارن، نه اینکه بی اعتقاد بشن، بی ایمان بشن،
کم بارشون سنگین میشه.
آره، ببینید اون ایمان به چیه؟ ایمان به این که خدا تضمین کرده ما رو کمک کنه. ایمان به نصرت خدا. این خیلی سخته.
باور ان تنصر الله ینصرکم،
این سخته. مثلا ببینید، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم. شما فکر کردید وارد بهشت میشید به مؤمنین میفرماید که اونا که طالب بهشتن و احتمالاً دعا و مناجات هم داشتن و کارایی هم میکردن برای بهشت، حالا ممکنه ما اونقدر هم زحمت نکشیم برای بهشت، ولی اونا ظاهراً مخاطب این آیه هستن، تمنای بهشت هم داشتن. ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اون امتحانایی که اون اتفاقایی که برای گروه های قبلی افتاد برای شما نمیفته؟ فکر کردید همینجوری وارد بهشت میشید؟ مست هم البعصا و در را، سختی ها و گرفتاری ها اونها رو در بر گرفت. و زلزلو، زلزلو زلزله رو از همین کلمه زلزلو گرفتن دیگه، یعنی زیر و بالا شدن، اصلا به هم ریخ اوضاعشون. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، حتی اینکه پیغمبر و مؤمنان اطراف او گفتن متى نصر الله، پس کی نصرت خدا میرسه. اینو من تعبیر عامیانه‌شو به کار میبرم، کم آوردن. متى نصر الله،
کم آوردن،
پس کی نصر خدا میرسه. اون که بعد میفرماد الا ان نصر الله قریب، ایمان به نصرت خداست که سخته. اگه آدم این ایمانو داشته باشه سازش کار نمیشه.
ایمان به خدا ساده است، ایمانی که ایمان به این که او رزاق سخته.
احسن، حالا کلیش همین میشه. در کنار نماز همیشه انفاق رو مطرح میکنه خداوند متعال در قرآن.
بله،
برای این نکته‌ای که شما فرمودید، ایمان به این که من اگه انفاق کردم بر میگرده یا نه، میفرماد ایمان باید داشته باشی که او رازقه.
فهوه یخلفو، جایگزین
میکنه. جایگزین میکنه. اصلا خداوند متعال.
اصلا تا همین جاهاست که محک میخوری.
دقیقا، ما باید ایمانمون رو در این کلاس ایمان بگذاریم. کلاس ایمان به این که خدا کمک میکنه. این نیاز همه است. خارجیشو من دیدم توی این صفحات این اینستاگرامی، حالا طرف یا مسیحیه یا اصلا مسیحی معتقدی هم نیست. روانشناسه. میاد روانپریشی های مردم رو از همین ناحیه اصلاح بکنه. هم توضیحش میده که این روانپریشی انواع و اقسام داره، در اثر عدم ایمان به یک قدرت فائق است که او تو رو کمک میکنه. ما باید درس ایمان به نصرت خدا بدیم به خودمون. چرا باید خدا ما رو کمک بکنه؟ اصلا خدا برای چی خداست؟ کارش همینه، کار دیگه ای نداره. وقت اینو باید توضیح بدیم. من توضیحش رو یه مقدار ازده میخوام به زبان ناتوان خودم
اختیار دارید
عرض بکنم. ببینید، من واقعا بیانم اگه خوب بود خیلی خوب بود، ولی نمیتونم اون زیبایی نصرت خدا رو و ایمان به نصرت خدا رو بیان کنم. خداوند متعال دنیا رو یه جوری قرار نداده که بدون خودش اداره بشه.
محاله.
زندگی تک تک ما رو یه جوری قرار نداده که بدون حضور خودش اداره بشه. خدا جهان رو مدیریت میکنه، نه مثل مدیر کلا. رئیس یه دانشگاه، الان رئیس سازمان صدا و سیما، شما اینجا یه چراغ خاموش بشه بخواید چراغ درست کنید، این لامپو عوض کنید، به رئیس سازمان مراجعه میکنید؟
خیر.
به معاون او هم مراجعه نمیکنید، به مدیر شبکه هم مراجعه نمیکنید، به معاون مدیر شبکه هم مراجعه نمیکنید. میاد تا میرسه به تهیه کننده، به تهیه کننده هم چه بسا مراجعه نکنید، به مسئول تدارکات تهیه کننده مراجعه میکنید. یعنی یه ساختار و سیستمی چیدن. خدا اون رئیس سازمانیه برای سازمان حیات بشر، میگه یا موسی نمک غذات هم از خود من بگیر، کار دست من. فرق مدیریت الهی با مدیریت دنیا که ما تعریف
مستقیم بی واسطه.
شما همه مقدماتو بچین، دم خدا رو نبین، خرابش میکنه. میخوای خرابش کنم؟ در روایت داره تعقیبات نماز نمیخونه، میخواد بلند شه بره مثلا دو مال کاراش. میفهمد بنده من مگه نمیدونه کاراش دست منه، کجا رفت؟ میخوای همش رو خراب کنم؟ مقدمه چیده؟ اونجایی هم که ما مقدمات میچینیم به نتیجه میرسیم که وظیفمون هم هست مقدمات بچینیم. گاهی هم خدا میفرماد یعنی چی توکل کردی به من؟ خب وظیفه خودم انجام بده. نه، خدا رو واگذار به تو دیگه، ای کار دست توه دیگه، خودت انجام بده دیگه. نه، با هم تو باید برنامه‌ریزی بکنی مثل کسی که تمام قدرت در اختیار اوست.
و باید توکل بکنی به من مثل کسی که هیچ برنامه‌ای نداره.
همین بر همون بر.
زیبایی این جمع زدن که میشه خیلی شکوه دینداریه، یعنی باعث شکوه میشه برای دینداری. خداوند متعال اینجوری فراهم کرده. بعد میگه خب به دشمنت، به رقیبت، به مخالفت نگاه کن، اون کسی که میخواد تو رو بزنه، اونم داره مقدمات میچینه دیگه، کارش دست منه و اون نترس. فلا تخشوهم بخشونه، از اون نترس، از من بترس، از من حساب، من پشت تو خالی کنم چه خواهی کرد، اون که مهم نیست. بعد از او گلوله ای اومد به سمت من، خب خدایا تو خواستی من الان لحظه شهید بشم، بهانش این بوده، با تو که نمیشه در افتاد. تو وقتی وقت مرگ من رو تعیین میکنی، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، وقت مرگ شما رو میگیره چرا از جنگ فرار میکنید؟
حالا یا گلوله باشه، بله، یا گلوله باشه، یا تصادف باشه، یا هر بهانه.
کنتم فی بروج مشیده، در بروج مشیده، در برج و باروهای محکم باشید، مرگ که میاد، پس نترس از مرگ، بیا برو تو میدون. ببین چی کار میکنه ایمان به خدا. نه، یعنی در واقع از لوازم ایمان به خدا، ایمان به نصرت خداست. ما نریم سرمایه گذاری کنیم سر اثبات وجود خدا. یه خدایی هست، خب اگه اون خدا هست تو چرا زندگیت اینجوریه؟ چرا میترسی؟ چرا غمگینی؟ چرا اینقدر مضطربی؟ چرا با خیال راحت برنامه‌ریزی نمی‌کنی؟ شما ایمان داشته باشید، عقل و هوش و درایتتون بهتر کار میکنه. 4 جوون حماس بهتر از کل سیستم اطلاعاتی، قوی ترین سیستم اطلاعاتی امنیتی جهان کار کردن. چرا؟ چون ایمان دارن به خدا. ایمان داشتی چی میشه؟ ذهنت آزاد میشه،
باز میشه،
باز میشه، خلاقیت پیدا میکنی. من برگردم با آموزش پرورش یا نه؟
دوست داری برگرد.
یک بررسی میگفتن که 98% کودکان خلاقن، اینا وقتی دوره آموزش رو تعیین میکنن 2% خلاق باقی میمونن. این دیگه حرف من نیستا. حالا میگفتن ناسای آمریکا این پژوهش رو انجام داده و اینها، من کاری ندارم. کسانی که اهل این دانش هستن، روانشناسی، تعلیم تربیت و موضوعاتی از این قبیل، میدونن چجوری آموزش ها میتونن چیکار کنن، ذهن آدم رو از خلاقیت باز بدارن. بعضی از اوقات یه سری دانایی ها هست زیادی میاد به ما هجوم میاره، مثل مسئولینی که ضعیف و ترسو میشن تو همه سیاست مدارای دنیا رایجه. مسئول شده، وجوه منفی بهش هجوم میاره، میترسه، مرعوب میشه، دیگه فکرش کار نمیکنه برای پیدا کردن راه. سردار سلیمانی اینجوری نبود، اعتقاد به نصرت خدا داشت. این حرف ایشون رو ببینید، در مدیریت استراتژیک این حرف خیلی مهمه. فرمود فرصتی که در تهدیدها هست در خود فرصت ها نیست. یعنی اینشون باید چه آرامشی داشته باشه. من این آرامش رو گرفته از ایمان به خدا میدونم. چه آرامشی باشه، تهدید میبینه میگه بذار نگاه کن، این الان دشمن داره تهدید میکنه، نقطه ضعفشه. نقطه ضعف دشمن رو تو اون تهدید میبینه، به جای اینکه نوک حمله دشمن رو به خودش ببینه به ترس جا بخوره، این دیگه فکر نمیتونه بکنه،
چون همش منفعلی، چون مرعوبی.
یک زمانی خواهد رسید در جامعه جهانی بیدین‌های مطلق، آتئیست، ملحد دنبال این میگردن مسئول مملکتیشون آدم مؤمن و خدا ترس باشه. چرا؟ میگه خب فکرش بهتر کار میکنه، فکرش بهتر کار میکنه. الان رهبری کلان، مشکلات ریز ما مال مدیران ریزه، مشکلات اقتصادی مال مدیران اقتصادی، مشکلات پزشکی و بهداشتی مال، بالاخره رده های مختلف مشکل ما داریم، درسته؟ ولی مدیریت کلان نظام ما، یه ارزیابی ازش بدم، 40 با شدیدترین محدودیت ها ما در شاخص های مهمی پیشرفت کردیم. یکیش همین نفوذ منطقه‌ایه. می نشستیم اینجا دعا میکنیم، دوستانمون جلو میرن و دشمن درجه یک ما رو زمین گیر کردن، ما اصلا کاری نمیکنیم. خب این نفوذ منطقه یه نمونش هست. زیر ساخت ها، غیر از حالا بحث تورم، زیر ساخت های اقتصادی که میگن ایران یک کشور آماده است برای رشد
تو حوزه دانش و فناوری،
تو حوزه دانش و فن، این بهش میگن مدیریت کلان
در شاخصهای اصلی ما یه جوری عمل کرده که ما رشد کردیم نسبت به 40 سال پیش. و تو همین شاخصه ها کشورهای ابرقدرت از ما عقب‌تر افتادن تو این 40 سال. اونا امکانات داشتن بدون محدودیت، پس مدیریت کلانشون خوب نبوده. میتونیم اینو باور کنیم؟ به حدی که یک سالی گفتن سرعت رشد علمی ایران 17 برابر همه کشورهای جهانه.
الحمدلله.
خب یه رهبری داره نشسته میفهمه زبان فارسی باید بشه زبان مرجع علمی در جهان، هر کی میخواد با سواد بشه باید به فارسی یاد بگیره. خب پاش وایساده.
تو باید انقدر تولید علم بکنی
به زبان فارسی که اون مجبور بشه به زبان فارسی یاد بگیره. و این موج شروع شده ها در جهان، اگر آمارش رو بگیرن از کشورهای جهان ببینید تو چه کشورهایی دارن کار میکنن رو زبان فارسی. خب یه عده دشمنان ما دارن کار میکنن، ما مهم شدیم، یه عده دوستان ما دارن کار میکنن و افرادی که اهل پژوهشن، اهل درک این اتفاقی هستن.
یعنی شما میخواید بگید این پیشرفت ها، این اتفاقاتی که داره میفته در وهله اول ایمان به نصرت و قدرت الهی است که میتونه اینو شکوفا بکنه.
و ایمان به نصرت الهی وقتی در رهبران کلان نظام ما وجود داشت، مثل امام و رهبری که راحت به ما جرأت میدن، جرأت طوفان میدن، قدرت مقاومت میدن، قدرت ما، فهم ما میتوانیم،
بله،
و قدرت اجرای ما میتوانیم به ما میدن. چقدر شما ببینید در سخنان امام و در سخنان رهبری تأکید بر این که بابا خدا کمک میکنه. درسته این خدا کمک میکنه خیلی باور مهمیه. بسیاری از ما مذهبی ها اینو باور نداریم، به 12 امام معتقدیم، ولی حالا امام زمان کمکم میکنه یا نه. من هیچ وقت تو زندگی تبلیغی خودم داستانهای ملاقات با امام زمان معمولا نمیگم، قصه خواب و رؤیا و اینها نمیگم، ولی میخوام یه نکته ای رو اشاره کنم که شهید حجت الاسلام کافی این قصه رو عجیب نقل میکرد. اون ماجرای انار و بحرین و که مزارشون هم هست اون ماجرا و داستانش، که مثلا یه کسی روی انار یه قالبی بسته بود که اعتقادات مؤمنین و اهل بیت رو زیر سوال میبرد. علما رو جمع کردن گفتن اگه جواب ندید به این معجزه‌ای که رو انار اتفاق افتاده دودمانتون رو به باد میدیم و میکشیمتون و این حرفا. بعد علما رفتن متوسل شدن به امام زمان، ما که دست رسی به چیزی نداریم. 3 روز از دشمن اجازه گرفتن که بریم یه فکری بکنیم بیایم. بعد از 3 روز خدمت حضرت ظاهران رسیدند و این دیگه بحث خواب و رؤیا نیست، داستانیست که اتفاق افتاده. بعد حضرت جوابشون رو داد و نرفتن جواب و گفتن آقا فلانی وزیر نابکار شما قالب گذاشته و این معجزه انار نیست و داستانش رو دوستان برن پیگیری کنن تو اینترنت هست. بعد اینا پرسیدن که یا صاحب زمان آقا چرا بعد 3 روز جواب دادی؟ همون شب اول ما کم گریه کردیم مگه؟ شما خودتون گفت 3 روز از دشمن وقت خواسته بود، همونجا میگفتید آقا کمکمون کن، جوابتون میداد.
چقدر خوب.
یا درباره علی ابن مهزیار اهوازی مزارش هست، خب ایشون به خدمت حضرت رسید، اینا خواب و رویا نیست، خیلی کار کرد که خدمت حضرت برسه. من سوالشو نمیگم که جوونها ناامید بشن. بعد که خدمت حضرت رسید، خب نقل کرده تا خدمت حضرت رسید حضرت چی بهشون فرمودن؟ فرمودن چرا اینقدر دیر اومدی پیش ما؟ آقا ما
این همه در بدری؟
این هم بیادبی نکرد، بیا آقا شما آدرس ندادید، ما به پدرمون که در اومد آدرس پیدا کنید، شما راه ندید. گفت من دیر آدرس به دستم رسید، مؤدبانه حرف زد. حضرت بازم جوابشو داد، فرمود اگر بهتر رفتار کرده بودی زودتر. یا ایها الذین آمنوا ایمان بیارید. بذارید یه خاطره نقدی رو تعریف کنم. از یمن بخشی از این فرماندهان یمن، فرمانده حالا نبودن، افراد دستن در کار بودن، اومدن توی یکی از دانشگاه‌های ما صحبت می‌کردن و اینها. اینا تو جلسه پرس و پاسخ و مترجم صحبت میکرد، تازه قصه یمن شروع شده بود و مقاومت اینها، کسی فکر نمیکرد اینها بتونن مقاومت کنن بلکه پیروز بشن، کمان که الان امروز قدرت فائقه ای هستن در منطقه خودشون. بعد دانشجویی که دو بار پرسیدن شما موشک هم دارید به دشمن بزنید یا همین سلاحه، ایشون هی تو اون جواب گفت من که گفتم شما مگه اولش حرکت کردید موشک داشتید، ما خدا رو داریم. بعد اومدیم سر سفره نشستیم، به اصطلاح توی مسجد دانشگاه کنارش دفتری هست، یه دانشجویی گفتش که خب حالا شما واقعا موشک دارید؟ گفت آقا شما فکر من اون حرفی که اونجا زدم شما مگه با موشک شروع کردید؟ 8 سال دفاع مقدس موشک نداشتید، بعدن درست شد، خدا درست میکنه، ما واقعا متوکلیم به خدا،
ما خدا داریم.
حالا چند دقیقه گذشت دوباره یکی در گوشی بهش گفت شما حالا واقعا موشک دارید ندارید؟ گفت واقعا شما مثل که خدا ندارید، من به شما میگم ما خدا داریم، الان موشک که چه عرض بکنم پهبادم دارن. واقعا نداشتن اون زمان موشک و تعجب میکرد از دانشجوی ما که چرا اینو سوال میکنی، وقتی من خدا دارم خدا کمک میکنه. ببین ما بچه های مذهبی بودن ها، دوست داشتن زود به نتیجه برسن
و این ها. یعنی در زندگی ما، در معادلات و معاملات ما یک ذره جای خالی برای بی خدایی نباید نگرداری،
یک ذره. حتی این که یه راه حل خوبی به ذهن شما برسه یا به یه چیزی علاقه پیدا کنی به سمتش بری، میفرماد ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین تو و قلبت من هستم. چی میخوای به ذهن خودت خطور بکنه؟ اول باید دم خدا رو دید، اون مدیری که همه جا حضور داره، خدای ببخشید من اینجوری میگم، یعنی خدا باید ببخشه که من، خدای مرده رو بعضیا معتقدن، خدای بی اثر، خدای بی ثمر، خدایی که فعال نیست، خدا انگار یه جایی ما باید بریم به سمتش. نه، میفرماد من فعالم، شما آروم بیای من توم میام، توم بیای حروله میکنم، و معکم اینما کنتم یا فعینما تولو فسم وجه الله. یه خدای فعال، یه خدایی که
تمام ما رو گرفته.
خیلی وقتا آدم میخواد ذکر بگه لازم نیست زبانش رو تکون بده، فقط خدا رو ببینه. خدای بین من و آقای شریعتی و بین ذهن آقای شریعتی و زبان آقای شریعتی و بین ذهن من و زبان من، همه در همه این نقطه ها حضور داری. خب معلومه آدم این حضور رو ببینه خود به خود حزب‌اللهی میشه، میگه که خدایا دمت گرم ما رو تحویل بگیر بذار یه صحبت خوبی بکنی، میشه بچه مذهبی. خب عرفا همین بودن دیگه، یعنی چیز دیگه ای غیر از این اگر بودن بفرمه. اهل معرفت شدیداً به نهایت این ایمان رسیده بودن و اطمینان قلب و آرامش فوق العاده. اون مرجع تقلید بزرگوار، من حالا اسمشون نمیبرم چون میخوام یک نقیصه جسمی رو بگم، خیلی تنومند بود جسمشون، هر کی میدید میگفتن که آقا شما جوری که مریض میشید از بین میرید و اینها. بعد ایشون میفرمودن که من معتقدم کسی آرامش درونی داشته باشه این وضعیت بر وضعیت جسمی خودش هم غلبه میکنه. حدود 100 سال عمر کردن و خیلی در این زمینه آرامشی داشتند و ویژگی هایی که حالا بماند. حضرت آیت الله العظما بروجردی میفرمودن من جوان تر که بودم رفت و آمد ملائکی که میان ثبت میکنن پستشون رو عوض میکنن متوجه میشدم. خب الان دیگه به عنوان چشم سوم در این باره بحث میکنن به عناوین مختلف. اونایی که ایمان به خدا هم ندارن معتقدن که انسان قوای درونی بله. عجیبی داره که میتونه این قوا رو، استعدادها رو شکوفا بکنه و قدرتمندتر زندگی بکنه. ما اگر ایمان به خدا بیاریم و بعد سر این ایمان یک معامله هایی با خدا بکنیم، خدا این کارو من به خاطر تو کردم، خدا خداست، فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اومدی احسان بکنی به من، که خیلی کلمه سنگینیه، ما به خدا احسان
کجا
بکنیم.
ما کجا خدا کجا،
منم به تو احسان میکنم، خب تو اندازه خودت منم اندازه خودم، خب اندازه خدا چی میشه؟ ببینید این یک رفتار، این رفتار عقلانیست آدم بچه مذهبی بشه مؤمنانه رفتار بکنه، چون یک ابرقدرتی اومده وارد معامله شده با ما.
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان، به مجاز نیست، حقیقته. حقیقتا خدا میفرماید شما به من احسان کردید، منم به تو احسان میکنم. خب ما چه احسانی داریم به خدا بکنیم؟ علامه طباطبایی جواب میده، میفرماید که ما وقتی که ایمان رو تجلی میدیم در رفتارمون، بندگان جاهل خدا رو با خبر میکنیم، یا در گفتارمون یا در رفتارمون، خدا میفرماید تو الان به من لطف کردی، چون من آزاد گذاشته بودم فضا رو دیگه، ملائکه نمیفرستم برای این بندگان خودم، تو خبردار کردی، تو به من احسان کردی. لذا یه مؤمنی خوب رفتار میکنه، گفتار مؤمنانه ای که بیدار کنه دلها رو هر کی داشته باشه، خدا میفرماید حالا من به تو احسان خواهم،
خدا با تمام جنودش همراهتون
همراهی میکنه. که در این باره آیات فوق‌العاده‌ای در قرآن کریم هست درباره نصرت خدا، که نمیدونم چقدر وقت داریم من از این آیات برای شما بخونم.
وقت داریم چند دقیقه تا قرارمون برسیم.
یکی از آیات قرآن کریم که من دارم فکر میکنم که این تعبیر رو به کار ببرم یا نه، خداوند متعال گاهی از اوقات ادبیاتش تو قرآن خیلی مشتی میشه، خیلی لوتیوار و خیلی چی بگم، پایین شهری بگم، چه عبارتی به کار ببرم که محترمانه باشه.
مشتی خوبه دیگه،
هم مشتی خوبه باشه. آقا یه نفر ایراد میگرفت میگفت چرا تو به خدا میگی مشتی، خواستم با احتیاط بگم. در این آیه کریمه ببینید خدا چجوری مشتی صحبت میکنه، نمونهشو شما ببینید. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره، هر کی فکر میکنه که من او رو کمک نمی کنم، حالا مقصود میگن پیامبر، هر کی فکر میکنه من پیامبر رو کمک نمی کنم در دنیا و آخرت، یا پیامبر و مؤمنین رو کمک نمی کنم در دنیا و آخرت، فلیمدد بسبب الی السماء ثم یقطع فلینظر هل یذهبن کیده او یغیظ. خیلی عبارتش سخته، میخوام فارسی ترجمه کنم، فارسی سادش اینه، اهل ترجمه قضاوت کنن، هر کی فکر میکنه من پیغمبر خودم رو کمک نمیکنم، بره خودش رو حلق‌آویز کنه،
همینقدر محکم مطمئن،
بره خودش رو بکشه، بره یه سببی از آسمون بگیره گردن خودش رو آویزون کنه تا خفه بشه بمیره. خیلی عبارت عجیبیه. بعد ببینه که آیا غیظش خوابید، خلاص شدی، فشار روحیت کم شد. ببینید
بله،
وقتی خدا بار میاره، من این آیه قرآن رو، آیه قرآن دیگه روایتی نیستش که من توی کتاب قدیمی خاص پیدا کرده باشم، این آیه قرآن رو برای نوع جوونا میخونن، میگن ما نشنیده بودیم، چقدر جالب خدا حرف میزنه. این برای چیه؟ برای اینکه ما بحث نصرت خدا رو آموزش ندادیم. اگه آموزش داده بودیم حتما میرسیدیم به این آیه.
و در کنار لا خوف علیهم ولا یحزنونی که جز ثمرات ایمان گفتیم، یا وقتی اشاره کردید شما که مؤمن مثل کوه میمونه، همین ایمان به نصرت الهیه که این شخصیت رو میسازه.
بله، نصرت الهی. بحث کنیم خدا سرش چه صحبت هایی کرد. میفرماد من کان یظن ان لن ینصره. حالا ببینید یه نکته مهم، بعضی از مفسرین میگن که هر کی فکر میکنه این آیه، اکثرا اینجوری تفسیر کردن، آی کفار، آی دشمنان پیغمبر، اگه شما فکر میکنید من پیغمبر رو کمک نمیکنم، برید خودتون رو حلق‌آویز کنید، چون من کمکش میکنم و شما از این غیظ و غضب بمیرید، مثلا یه همچین جمله، برید خودتون رو بکشید. اکثرا این رو خطاب به آنهایی که ایمان نمیارن و دشمن پیامبرن میدانن، اما بعضی از مفسرین گفتن نه، این خطاب به ماها هم هست، یعنی بیچاره اگه تو فکر میکنی من تو رو کمک نمی کنم، برو خودتو حلق‌آویز کن، من تو رو کمک میکنم.
مگه میشه کمکت نکنم؟
مگه میشه؟ ببین این استحکام ایمان آدم رو میبره بالا، که ما قطعا کمک میکنیم. خب در همین ماجرای غزه ما امید به نصرت خدا داریم و یقین داریم نصرت خدا با اونها هست و نتیجه خواهند گرفت. بدون محاسبات روی کاغذ، اینو که ما یقین داریم، یقین علمی داریم، علم به ما میگه، چون کائنات در اختیار خداست، مقدرات آدم ها در اختیار خداست و هیچ احدی در دنیا کل اسباب رو نمیتونه کنترل کنه. یه روایت فوق العاده عجیب از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، رسما از حضرت سوال کردن شما چی شد اینقدر معرفتتون به خدا بالا رفت؟ یا بهتر از این سوال، حضرت هم رسما جواب دادن، فرمودن عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا رو شناختم به دخالتی که خدا داره توی برنامه‌های ما، برنامه‌هامون رو به هم میزنه.
خیلی مقدمات چیدم تا یه کاری انجام بشه،
تغییر میده، فهمیدم بابا یکی هست این دنیا رو داره اداره میکنه. همون بحث، شما باید عناصری رو بیاید اینجا کنار هم دیگه آموزش بدید تا نصرت خدا فراهم بشه. یک، سنت الهی. سنت الهی اینه که حالا در آیات قرآن هست که میفرماید ما بر خودمون واجب کردیم نصرت پیامبر و مؤمنین رو در دنیا و آخرت. اینو باید ما بدونیم، خدا به خودش چیزی رو واجب نمی کنه. انه غیر مسئول، خدا مسئول نیست به خودش، ولی واجب کرد. می فهمید ما واجبه برمون کمک کنیم، بر ما نماز واجبه، زکاتی، همه این چیزایی که واجبه، خدا من بر من چی واجبه؟ بر من نصرت بندگانم واجبه. این یک مسئله، این یه فصلی
باشه. تو همین مشکلات اقتصادی و گرفتاری هایی که ماها غالبا دست به گریبانیم، این نگاه خیلی میتونه آرامش ایجاد کنه،
خیلی کمک. یعنی خیلی ها هستن موفقیت اقتصادیشون رو در نهایت میگن خدا کمک کرد. خدا البته چند نفرم کمک میکنه، با اینکه بدون خدا نیستن پولدار میشن. برای چی؟ برای امتحان. اگر فقط مؤمنین پولدار میشدن، هیچی در خونه خدا شلوغ میشد، فقط به خاطر پول میرفتن. اما الان چهار تا ملحدم، خدا تو قرآن میفرماد، میفرماد من چهار تا ملحدم، چهار تا کافر، یعنی کافرم پولدار میکنم تا امتحانمو بگیرم. ولی تو بدون کار دست کیه؟ نکته یعنی یه سرفصل این است که ما با سنت الهی آشنا بشیم، سنت نصرت الهی که البته شرایطی داره و ان تنصر الله ینصرکم، سرفصل دیگه شرایطش میشه که ما چجوری خدا رو میتونیم یاری کنیم. خدا که ضعیف نیست ما یاری کنیم، مثلا یاری به کسی میکنن که ضعیفه، اما خدا یه دفعه میفرماد به من قرض میدی،
کمکم میکنی،
کمکم میکنی، که خیلی بحث کمک به خدا خیلی بحث عجیبیه تو قرآن. نکته بعدی این استش که سرفصل بعدی خدا به ما علاقه داره، جدا از اون سنتش به ما علاقه داره. خیلی چون گناه میکنن میگن خب خدا به ما علاقه نداره، بعد دیگه به خدا هم توکل نمی کنن، از خدا هم کمک نمی خوان. نه، خدا به بندگانش علاقه داره. این یه سرفصل. اگر ما ایمانمون به علاقه خدا به خودمون کم بشه، درباره نصرت الهی دچار ضعف میشیم. یه سرفصل دیگه که بازم اون سرفصل رو قرآن باز میکنه، اینا همون ابعاد آموزش ایمان به نصرت الهی است. یکی از بزرگترین عذابهای الهی در قرآن چیه؟ و من کمکش نمیکنم. ببینید چقدر همه چیز وابسته است به کمک خدا، که بالاترین بدبختی ها و بلاها سر کسی می آید که خدا فقط تصمیم بگیره کمکش نکنه.
هیچی دیگه، تموم شد.
ماها گاهی از اوقات، من خودم اینجوری خود از خودم بگم، گاهی از اوقات می بینم که خدا کافرانو خیلی ضعیف می زنه. چرا یواش می زنه؟ محکمتر محکمتر بگو من تیکه تیکش می کنم. چرا میگی که من کمکش نمی کنم؟ خدا فقط آقا من بنده من یه دنیایی درست کردم، یه سنت هایی در این دنیا طراحی شده، من کمکش نکنم تو دردناکترین چرخ گوشتا خواهد رفت.
نمیفهمی نگاش نکنم یعنی چی؟
یعنی چی؟
بله،
این خودش یه سرفصل مهمه، مکرر در قرآن تکرار شده.
بسیار خوب. یه وقتی با حاجای عابدینی قصه حضرت موسی و هارون رو مرور میکردیم، قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، و این نگاه و ارا که من هستم نگاهتون میکنم، و چقدر آدم دلخوش به این نصرت و به این قدرت که وصل به اون منبع قدرت لایزال بشه. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دعا کنید و خداحافظ.
انشاءالله خداوند متعال برترین و بالاترین نصرتشو
برای مظلومین فلسطین در همین ساعات و ایام نازل بفرمایید
ان شاء الله. قرآن رو خواهید شنید، این آیات نورانی رو، و حسن ختام برنامه ما خواهد بود فردا ان شاء الله اگر توفیقی باشه. با حضور حضرت آقای عابدینی خدمتتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. ما را از دعای خیر خودتون بی‌بهره و بی‌نصیب نگذارید. خدا حافظ تا فردا. خیلی ازتون ممنونم.